گرامیان خواهد شد. موضوع برنامه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، چالش ها و راهکارها. عنوان برنامه است که تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد به مدت 54 دقیقه. همگی شما خوبان رو به خدای بزرگ می سپاریم و توجه شما رو به شنیدن برنامه گفتگوی اجتماعی جلب می کنم.
گفتگوی اجتماعی.
هنگامی که صحبت از انتخاب روانشناس و مشاور مطرح میشه، قاعدتا این سوالات به ذهن متبادر میشه که یک روانشناس و مشاور مناسب داره چه ویژگی هایی است؟ صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران را چه نهادی بررسی و تایید میکند و اساساً نظام مبنایی برای مدیریت امور حرفه‌ای و تخصصی شاغلان در زمینه پیشگیری و درمان هم از روانشناسان و مشاوران دارای چه شاخصها و معیارهایی باید باشد؟ مأموریت و اهداف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره چیست؟ چه وظایف و اختیاراتی را عهده‌دار است و طی حدود 16 سال فعالیت چه دستاوردهایی را داشته است و با چه چالش‌های عمده‌ای مواجه بوده و چه راهکارهایی را می‌توان برای آن در نظر گرفت؟ این سوالات و سوالات دیگر را در ادامه برنامه می‌شنوید. خب امروز موضوع سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، چالش ها و راهکارها رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم با مهمانان ارجمند این برنامه. من سلام عرض میکنم حضور مهمانان و کارشناسان گرامی، جناب آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم، عضو محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو فرهنگی گفتگو اجتماعی.
بله، به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندهای خوبتون و البته انشالله مهمانان ویژه‌ای که از راه خواهند رسید که در خدمتشون بیشتر خواهیم بود. امید خدا.
ما همچنان منتظر هستیم از سازمان هم مهمانهای مد نظر هم انشالله تشریف بیارن و به جمع ما بپیونده. خانم سارا گلستانی، کارشناس ارشد مشاور خانواده، خیلی خوش آمدید. صحبت ابتدایی شما رو میشنویم.
سلام، روزتون بخیر و سلام میکنم به شنوندگانتون، در خدمتتون.
ممنونم. خب قاعدتا ما میدونیم که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره چند سالی است، این حدود 16 سال میشه که فعالیت داره. بله 82 است و قانون تشکیل اون مصوبه مجلس شورای اسلامی است و فعالیت‌هایی رو طی این مدت داشته که خب هم مورد نقد هست هم بعضی مواردش تحسین برانگیز هستش، اما چالش‌های متعددی قاعدتا مقابل یک نهاد تازه تأسیس پدیدار میشه که ما امروز تلاش میکنیم به این چالش‌ها بپردازیم. من که جامعه روانشناسی و مشاوره چه دغدغه‌هایی داره که این سازمان میتونه اونها رو قاعدتا مرتفع بکنه. یک گزارشی رو با هم میشنویم، ان شاء الله در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم.
من تا اونجایی که اطلاع دارم و دیدم، البته بگم دیدم، وقتی که مشاورهای خانواده یا مشاورهایی که حالا حتی روان پزشکم باشن، اول از همه که با تو صحبت میکنن خیلی راحت، بعد طرفینو میخوان، فقط دور میزنن، یعنی این هفته بیا، هفته دیگه بیا، نهایتا در پایان یا باید با هم سازش کنن یا باید با هم دیگه به تفاهم برسن یا اینکه اصلا اعتمادی به این ادامه برنامه نیست، یعنی ادامه ندید، نمیتونیم با هم سازگار باشید، یعنی نهایتا اینه، فقط میبرن میارن، کاری برای مردم انجام نمیدن. هستن مشاوره هایی که خوبن، خیلی خوبن، ولی خب هزینه هایی که اضافه هم دارن، هزینه خیلی سنگینی دارن.
بنده علیرضایی هستم از قضات دادگستری شهرستان ری، شعبه خانواده. تا آنجایی که من اطلاع دارم مشاوره خانواده کارشون موفقه، ولی یه مقدار مردم از پرداختی ها گله دارن و از مثلا مخصوصا میگن که وقتی که ما واقعا به توافق رسیدیم دیگه این چند دفعه رو که بخوان برای مشاوره قرار بدن این رو کمتر بکنن. یه مقدارم از لحاظ مالی اگر ملاحظه بشن مردم در این زمینه خوشحالتر میشن.
بله خدمت شما عرض کنم که بعضی از این مصاحبه هایی که میری برای کلاسای روانشناسی یا میخوای بری مشاوره انجام بدی، مشکلاتی که داره اولا تایمایی که میذارن خیلی کوتاهه، بعد زمانی هم که مراجعه میکنی اینقدر تلفن دارن ما بین این تایما، همون حد و حدودی رو هم که برای شما فکر میکنیم بتونن انجام بدن من فکر میکنم نمیتونن، و بعضی هاشون همون علم و تخصصش رو وقتی بخوای به کنه قضیه توجه کنی میبینی دارای اون علم و تخصص ویژه نیستن که بخوان اون راهنمای کلی رو به شما بدن. شاید چیزایی که در جامعه وفوره بتونن براتون توضیح بدن، ولی کلیاتی هستش که همه به نوعی میدونن، ولی اون چیز تخصصی تر متاسفانه کمتر دیده میشه و ما واقعا بابت این مسئله گله‌مندیم.
بله خب در گزارش دغدغه‌های مردمی شنیدیم آقای دکتر، یعنی همه به نوعی به این از آن دارن که شاخص‌های یک مشاور یا روانشناس مناسب چه هستش و اینکه بتونن واقعا در حضور و در واقع جلسات مشاوره یا در واقع روانشناسی که مراجعه میکنن به اون اهداف خودشون دست پیدا بکنن. خب این چطوری قابل پاسخگویی هستش و این یک معیار مناسب و سنجه‌ای برای تشخیص یک مشاور مطلوب داریم آیا؟
خب به نام خدا من اجازه بخوام که یک سیر تاریخی رو خیلی کوتاه شاید در عرض 3-4 دقیقه خدمتتون عرض بکنم
بفهمید.
و این رو هم یادآور بشم که کلن جامعه ما بر اساس حکیم باشی ها و صحبت هایی که این عزیزان می کردند به نوعی به سمت و سوی درمان می رفته، یعنی همیشه جامعه ما به نوعی درمان براش مقدم بوده تا پیشگیری متاسفانه. یعنی هنوز هم روی کرده که در مجلس شورای اسلامی و عزیزانی که توی وزارتخونه هستند میبینیم بیشتر روی کرده که هزینه کنن برای درمان کردن و کمتر روی کرده برای پیشگیری. خب این در ذهن مردم هم جا افتاده. روانشناسی رو شما نگاه میکنید، خب اون زمانی که هنوز توی ایران واقعا شکل نگرفته بود کدوم دسته از عزیزان روش کار میکردن؟ حتی اگر پزشکان محترم کار میکردن ما راضی بودیم. خیلی از مواقع شاهد این هستیم که کسانی کار میکردن که اصلا تو حرف مرتبط با انسان فعالیت نداشتن. این خواهر خوبون اشاره کردن گفتن که حتی روانپزشک هم باشه، اصلا ما میگیم روانپزشک هم نباید کار روانشناسی بکنه. یعنی میفهمید تو اشاره که داشتن میگفتن حتی روانپزشک هم باشه
میشه تخصص متفاوته.
دقیقاً تخصص متفاوته.
بله
مثل این میمونه که شما برای مثلا فرض کنید مشکل بینایی که خدای نکرده پیدا کرده باشید پیش یک متخصص مثلا استخوان برید، پیش متخصص مثلا دست برید و بگید که این آدم نتونست در مورد کار من به درستی کاری انجام بده. بنابراین اول از همه باید اینو فراموش نکنیم که مردم ما همش دنبال یه حب معجزه آسایی هستن که بهشون بدیم بلافاصله مشکلشون برطرف شه. میگن چی بخوریم که خوب شیم، همون جلسه اول که میان میگن چه کار بکنیم، یه ساعت حرف زدیم به ما نگفت چه کار بکن. یعنی دقیقاً اون تفکر حکیم باشی هنوز توی ذهن مردم هست.
بله
از طرف دیگه خوب هم مبارزه کردن با این تفکر خیلی زمان بره، از زمان مرحوم دکتر سیاسی یا مرحوم دکتر شاملو که اساتید ما بودن. الان از عزیزانی که واقعا دارن تلاش میکنن، خود آقای دکتر افروز که الهی شلای تشریف بیارن خدمت خواهیم بود، واقعا به عنوان یکی از عزیزانی که واقعا استخون خورد کردن توی این حرفه، آقای دکتر حاتمی به همین ترتیب، عزیزان دیگه فرقی میکنه. اینو واقعا اول از همه داریم اون تفکر رایج در مردم رو تغییر بدیم که فرد برای اینکه بخواد نگرشش عوض بشه چقدر زمان میبره. کسی که فرض کنید مدت ها یک جور زندگی کرده، یک جور فکر کرده، تحت تاثیر عوامل اجتماعی بوده و مسائل از اینجا است، حالا مثلا انتظار داره بیاد توی مثلا 45 دقیقه مشاوره، بعد من مثلا کلام من عرضم به خدمتتون که یک کلام خیلی خاصی باشه، موجز آسایی باشه، مثلا از این مثلا مثل سیندرلای چوب خاصی رو بردارم، بعد یه دفعه این آدم تغییر پیدا کنه. برای من اول این تفکر باید تغییر پیدا کنه،
چون واقعا قاعدتا وقتی از بیماری های تن و در واقع جسم میایم مراجعه میکنیم به بیماری های روانی و در واقع هرچند ارتباط با هم دیگه دارن، اما نوع درمان اینها قاعدتا روش‌های مخصوص به خودشون رو داره.
نکنه ما حتی جسارت میکنم حتی ما در بیماری روانی هم شاید نخواهیم صحبت کنیم
بلد.
که یک درجه شدیدتری باشه. ما حتی داریم میگیم اشکال ها و اختلاف هایی که بین زوجین هست.
بله.
مثل یک فردی که اصلا از نوع تفکر مرد سالاری برخورداره. بله. چون فرض کنید 25 سال یعنی ربع قرن در خانواده زندگی کرده که مرد سالار بوده. حالا یک بار اومده مثلا من میخوام بهش بگم که این تفکر تو اینجا اشکال داره،
باید اجتماعی رو اصلاح کنه.
اجتماعی بله. و یا رابطه با اعضای خانواده‌اش رو. این آدم خیلی راحت بر نمیتابه این داستان رو.
بله.
که بخوام در یک جلسه این تغییر درش به وجود بیاد. بنابراین این به نظر من حائز اهمیت هست که عزیزان راجبش واقعا دقت نظری داشته باشن. نکته دومی که اینجا میتونه حائز اهمیت باشه این هستش که خب میگن که مثلا ما میبره میاره، واقعیت همین هستش که هر پروتکل درمانی یک تعداد جلساتی رو برای خودش از قبل تعریف شده داره. بله. زمانی که شما میایید مثلا فرض بفهمید در ارتباط یک بحث خانواده درمانی صحبت میکنید، یک تعداد جلساتی اصلا از قبل تنظیم شده هست که تو کتاب نوشته، تو سایت های متفاوت هست. زمانی که شما راجع به مثلا یک ترس مرضی صحبت میکنید، راجع به فوبی صحبت میکنید، مثلا یک روش درمانی خاص خودش تعداد جلساتش هست. حالا من چندین کتاب در این زمین نوشتم.
آیا میشه واقعا به صورت استاندارد پروتکل ها؟
بله، پروتکل ها به طور استاندارده و آدم های مختلف بنا به ویژگی هایی که دارن میتونن چند جلسه یکی دو جلسه بالا پایین بشن. معمولا ما حتی میتونیم ابتدای جلسات یک قرارداد بنویسیم، بگم مثلا فرض کنید این وضعیت مثلا مشاور ازدواج شما رو مثلا فرض کنم من در 8 جلسه به شما میگم که وضعیتون به چه نحوی است. مردم ما، من خدمتتون عرض بکنم، عجولن. من به کرات به چشم خودم دیدم که فرد ریموت کنترل در پارکینگ خونه‌شو زده و موقعی که این در پارکینگ میخواد باز بشه همچنان هی داره گاز میده انگار ماشین میخواد مثل ماشین مسابقه از جا بپره. من به کرات دیدم افراد سوار آسانسور میشن و فوری دکمه رو میزنن در آسانسور بسته بشه. من نمیدونم کجا چنین شتابان. من موردی رو داشتم که خانوم و آقا بلواقع اینو عرض میکنم خدمتتون، خانوم و آقا 13 سال با هم رابطه داشتن، حالا تحت هر عنوانی شما میخواین اسم بذارید روش، 13 سال رابطه داشتن و ازدواج نکرده بودن. وقتی پیش من اومدن همون جلسه بعد میگفتن خب شما بگو ما ازدواج بکنیم یا نکنیم. گفتم حالا شما 13 سال بودین، حالا نمیگم 13 هفته، لااقل بود 13 روز دقیقاً ما روش کار کنیم. مردم ما واقعا عجول هستن، یه مدت بعد از اون قضیه کم بکنیم. نکته دومی که فرمودن آقای علیرضایی قاضی محترم شهر رایتشون تشکرم میکنم که نگاهشون مثبت بود و گفتن مشاوران موفق هستن. بحث پرداختی ها رو مطرح میکردن. نکنین اولا که واقعا پرداختی واسه خود ما هم به داستانی، اگه راستش بخوایم که بخوایم میگه جان و سخن زبان ما میگویی بخوایم صحبت کنیم خیلی راجعش میشه حرف زد. اول از همه که سازمان نظام روانشناسی و مشاور جمهوری اسلامی
یکی از مأموریتاش همین تعریف گذاری
اصلا تعریف داره.
بله.
من میفهمم، من تو کلینیک خودم تعریف رو دیوار نصب کردم، دقیقاً به جزئیات، فوق لیسانس غیر هیئت علمی در داخل تهران اینقدر، خارج از تهران اینقدر، دکترا مثلا استادیار اینقدر، دانشیار اینقدر، استاد به این قیمت.
بله.
که تازه اینم ما توش بحث داریم. مثلا فرض کنید آقای علیرضایی از شهر ری تماس میگیرن، من از شما سوال میکنم به طور متوسط قیمت زمین یا واحد اداری توی شهر ری چقدره؟ مثلا فرض کنید به طور متوسط شاید شما بگید مثلا 6 میلیون تومان 7 میلیون تومان متری ها.
بله.
تو اقدسی تهران چند قیمتش؟ 5 میلیون تومان. در صورت قیمتی که سازمان نظام تعریف کرده برای منی که فرض کنید توی اونجا هستم به اونی که توی اون یکی قسمت هست یکسانه. من فقط فرض بفرمایید 1.5 میلیون فقط پول برق میدم هر سری، در صورتی که
بله این نکته مهمی
است. اینا خیلی حائز اهمیته. تو ما میگیم این کمه. از اون طرف من نوعی که اومدم فرض کنید که تخصص گرفتم در روانشناسی، همون مدت زمانی رو صرف کردم که یک نفر رفت تخصص گرفته مثلا فرض کنید در قلب، در استخوان. من که اومدم دکترا گرفتم، من که اومدم دانشجو شدم، استاد تموم شدم، مدت زمان بیشتر رو صرف کردم. در صورتی شما اونجا میبینید که فرد در از یک ویزیت 10 دقیقه‌ای مطلبی رو
در واقع ما در اینجا نظام رتبه بندی رو در واقع شما دارید تصریح میکنید دیگه.
بله.
تفاوت
من میخوام بگم تازه سازمان نظام کم میگیره اگه بخوایم بر اساس این باشه. من در یک روز چند نفر رو میتونم مشاور بدم بهشون؟ 5 نفر 6 نفر، چون تاثیرات روانی روی خود منم هست اینجا اهمیته. تاثیر یک نفری که چشم پزشکی چند نفر میتونه ویزیت کنه؟ من دیدم در عرض یک ساعت مثلا شاید 5 نفر 6 نفر 10 نفر رو ویزیت میکنه. یعنی میفهمم در صورتی از نظر مدت زمان تحصیلات من و او یک اندازه بوده. شاید این رو میشد با مباحثی از قبیل بیمه ها روش کار کرد. متاسفانه بیمه ها هنوز زیر بار این قضیه نمیرن. این هم باز از همون تفکراتی هستش که من اسم نمیارم، ولی در 2-3 دوره قبل، در حقیقت در 2-3 دوره ریاست جمهوری قبل، نمیخوام اسم بیارم، یکی از وزرای محترم رو وقتی باهاشون صحبت کردیم که ورزشکارهای ما نیاز دارن که روانشناس ورزشی داشته باشند، ایشون در جواب به صراحت گفتن که مگه ورزشکار ما روانی ان که نیاز دارن؟ میخوام بگم وقت تفکر وقتی اینجوری باشه ما دیگه نمیتونیم خیلی این کار رو درست انجام بدیم، باید سوال این تفکرها ان شاء الله به تدریج اصلاح بشه. خانم دیگه هم فرمودن که زمان کوتاه، اونقدر هم حالا مثلا با تلفن صحبت میکنن. میکنن این هم بگم زمان ها هم باز طبقه بندی شده است، یعنی شما مدت زمانی که اختصاص پیدا میکنه برای جلسه مشاوره کاملا مشخصه، تست ها زمانش مشخصه، آزمون ها به همین ترتیب، جلسه های گروهی به همین ترتیب، 30 دقیقه، 45 دقیقه، این همه تعریف شده است. این رو هم من قبول دارم که احتمال داره که پاره‌ای از عزیزان هنوز اونطور که باید و شاید اون تبرو رو یعنی حرف نزن دیگه.
نه صاحب اختیار هستید، حالا ان شاء الله صحبت‌های خانم
ما معلم هر چی اجازه بدید ما حرف بزنیم تا برای صحبت بکنیم،
من مدیریت بکنم بحث رو. ما اتفاقا جناب آقای دکتر غلامعلی افروز هم دعوت شده بودن به برنامه، ظاهرا مشکلی براشون پیش اومده نتونستن تشریف بیارن، اما تلفنی ان شاء الله با ایشون گفتگو خواهیم کرد. جناب دکتر افروز رئیس محترم شورای عالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و استاد ممتاز دانشگاه تهران هستن. خب خانم گلستانی، آقای دکتر اشاراتی داشتن به موضوع فرهنگ پیشگیری در جامعه و نوع رویکردی که ما به مسائل مختلف روانی، اجتماعی و جنبه‌های مشاوره‌ای در قاعده‌های مختلف، یعنی یک حوزه به خصوصی نداره، وقتی حوزه انسانی مطرح میشه و روابط فیما بین این دایره گسترده‌تر میشه، تحلیل شما نسبت به این شرایط چه هستش؟ آیا این دغدغه‌هایی که مردم دارن قاعدتا هم به حق هستش؟ چون به هر حال ما انتظار داریم خود رسانه‌ها که ما در رادیو گفتگو این تلاش رو داریم که این فرهنگ جا بیفته، نهادهای دیگه هم مشارکت داشته باشن تا اون بینش مردم نسبت به این موضوع اصلاح بشه و بهبود پیدا بکنه. در خصوص فعالیت‌های خودتون در این صنفی که حضور دارید، چه مشکلاتی در حال حاضر وجود داره که قابل بیان هست؟ ما اونها رو می‌شنویم.
آقای دکتر ابراهیمی چیزایی رو فرمودن، من دیگه تو اون زمینه تکرار نمی‌کنم چون با همشون موافق بودم، ولی فکر میکنم یکی از مهمترین چالش هایی که در رابطه با گزارش که شنیدیم وجود داره و زیربنای همه نظراتی هست که شنیدیم اینه که توی جامعه به اندازه کافی آموزش در رابطه با این که فرایند مشاوره و درمان، روان درمانی چی هست داده نشده، که خب طبیعتاً متولی این امر باید به عهده بگیره به اضافه رسانه. اما ماجرا اینه که فرض بگیرین در رابطه با همون چشم پزشک که آقای دکتر مثال زدن، همه ما میدونیم که اگر مثلا من سوزش چشم داشته باشم مراجعه بکنم به چشم پزشک، یک بخشی از فرایند زمانی که من پیش اون پزشک مراجعه میکنم اینه که تشخیص بده که مشکل چیه. خب حالا وقتی که ما با چشم مواجه هستیم و در واقع همه اجزای شناسایی شده فیزیکی و فیزیولوژیکیش مشخصا، فرمول خیلی شفافتری وجود داره و خیلی سریعتر من به نتیجه میرسم، یعنی پزشک من به نتیجه میرسه. بنابراین ممکنه با یک 10 دقیقه ویزیت بتونه یه دارویی به من بده، نهایتش یه دوره دیگه بیام چک کنم ببینم این دارو کار کرد داشتی یا نه. اما وقتی با چیزی مثل روان سر و کار داریم که لحظه لحظه تجربه های دوران کودکی تا امروز من توی شکل گیری تثبیتش تأثیر داشته، خب فرایند تشخیص همونقدر دچار چالش و تردید هست، پس خودش زمانی نیاز داره که با دقت انجام بشه و دیگه فرآیند درمان و تغییر هم که خودش یه فضای دیگه نیاز داره، برای اینکه اراده مخاطب ما، مراجع ما توش تأثیر داره، ممکنه که یه موضوعی رو که متوجهش میشیم براش پذیرش سخت باشه یا اصلا پذیرشش آسان باشه، تغییر دادن اون عادت‌ها و طرز تفکر سخت باشه و خود اینا یعنی هم یه فرآیند زمان بر.
بله.
این صحبت هم در رابطه با صحبت خانمی بود که گفتن میبرن میارن میشینن صحبت میکنن، یعنی اگر که روانشناسی باشه که این کارو نکنه داره در واقع غیر حرفه‌ای رفتار میکنه و خب شاید لازمه که ما در مورد این فرآیند آموزش بگیریم که متوجه باشیم انتظاراتمون باید چی باشه از روانشناسا.
تشکر میکنم. ظاهرا ارتباطی داریم با جناب آقای دکتر یعقوب شیویاری، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. جناب دکتر صدا منو میشنوید؟
بله سلام علیکم.
سلام وقتتون بخیر، زنده باشین، ان شاء الله خیلی خوشحال هستیم همراه با شما هستیم.
ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده هم قرار دادین.
تمنا میکنم. جناب دکتر، ما موضوع سازمان نظام روانشناسی و مشاوره رو با مهمانان ارجمند برنامه در حال بحث و بررسی هستیم. بله. چه در واقع تدابیری میشه در نظر گرفتش که ما در خصوص روانشناسان و مشاوران یک زیرساخت مناسب رو داشته باشیم که بشه در این حال که اینها فعالیت تخصصی و متناسب با شرایط نظام در واقع روانشناسی رو دارن، این فعالیت‌ها گسترش پیدا بکنه، در واقع این سازمان هم فعالیت‌های خودش رو بتونه به صورت منسجم‌تر پیش ببره؟ چون به هر حال در جریان هستید که ما چالش‌هایی رو در خصوص تثبیت این سازمان در حال حاضر در کشور مشاهده می‌کنیم و موازی‌کاری‌هایی صورت می‌گیره. در این خصوص کمیسیون بهداشت و درمان چه اقداماتی رو داشته یا چه اقدامات و همکاری‌هایی می‌تونه داشته باشه از لحاظ قانون‌گذاری یا هموارسازی این مسیر؟
بله، عرض کنم من ممنونم اینکه فرصت رو به بنده دادین. اینو با کمال عرض کنم که خودم خب در یه خانواده بزرگ شدم که من خواهرم، برادرم زنده داشتم، اینا خودشون روانشناس بالینی هستن، از این طرف افتخار میکنم. تا حدودی هم بالاخره با نظام به حساب روانشناسی آشنایی دارم. عرض کنم خدمتتون، ببینین واقعا نیاز امروز جامعه ما در تمامی حوزه‌ها، چه مسائل فردی، مسائل خانواده، مسائل اجتماعیمون، واقعا نیاز به مشاوره داریم در هر زمینه‌ای، مشاور سلامت، مشاور اقتصادی، خانواده. از کنم حتی در کمیسیون واقعیتش تا به حال موارد خاصی در این زمینه زیاد بحث نشده، ولی خب مطمئن باشین که کمیسیون بهداشت درمان در رابطه میتونه وارد بشه. من استدام از مسئولین، حالا از به حساب نظام روانشناسی، من درخواستم این که حتما به رئیس کمیسیون ما یه درخواستی بدن، حتما ما دعوت میکنیم، دعوت رسمی حضور داشته باشیم در کمیسیون. اصلا از خود نظام روانشناسی صحبتهایی به نمایندگان منتقل کنن که به نظر من قطعا نیاز هست. ما حتما با کمال میل کمیسیون بررسی کنیم مسائلی که به حساب در این حوزه هست و نیاز مسائل از تعریف گذاری، از به حساب اهدافش که به حساب اینا دارن و هر زمینه که نیاز به قانون گذاری داشته باشه، با کمال میل اعضای کمیسیون مطمئن باشین که استقبال میکنن از این موضوع.
سوال این هستش که چرا تا کنون کمتر یا اصلا اینطور که میفرمایید ظاهرا اتفاق خاصی از لحاظ بحث این موضوع در کمیسیون صورت نگرفته؟ دلیل به خصوصی از دیدگاه شما هست؟
قطعا دلیل به خصوصی نداشته. ببینید بالاخره اون افراد که تو نظام دارن کار میکنن برای مشاوره، عرض کردم واقعا اساسی تر نیازمون هم در این مقطع زمانی هست. خب ببینید نظام روانشناسی هم باید خودشون قدم‌های به حساب به نظر من محکمی رو باید بردارن که برای آشنایی مردم، برای اینکه اگه یه موقع خلاهای قانونی هست خودشون بالاخره قدم‌هایی رو باید بردارن واقعش. حالا من نمیخوام بگم شاید از نظر من حالا کوتاهی به حساب در مورد انجام گرفته، شاید مسائلی حالا بر حسب وظیفه اینو میخوام عرض کنم که مسائلی شاید مهمتر از اینا بوده. درسته به نظر من این نظام روانشناسی باید روز به روز تقویت بشه. من با کمال میل از دادم توی خانواده بزرگ شدم که بالاخره روانشناس دارم خونمون، نیاز مبرم جامعهمون هست واقعیتش. خانواده ها بیشتر اهمیت نمیدن به این موضوع. دوست. حالا از نظر درو اگه لحاظ کنیم، به نظر من برای این چیه خانواده مشاوره به حساب ببینن یا یه مشاور محترم بیاد در حالت جمع حاضر بشه، در فرض کنیم مرکزی حاضر بشه مشاور بده، به نظر من واقعا نمیشه به این قیمت گذاشت. ضمن اینکه با یه مشاوری شاید مختصر یه ساعت دو ساعته حتی که باید بالاخره این تو برنامه‌های مدونی داشته باشن اینا، من نظرم اینه که واقعا با یه مشاور کوتاه هم بعضی از زندگی‌ها واقعا سر سامون می‌گیره.
همینطور است.
لذا اهمیت و ارزش مقوله مشاوره خیلی زیاد است، ولی متأسفانه در جامعه ما زیاد به این پرداخت نشده. با کمال میل بنده عرض کردم حتما دعوت میکنم از اعضای نظام روانشناسی به حساب جامعهمون، حتما انشاءالله تو کمیسیون حضور داشته باشن، اونا مواردی رو به حساب اگه اونجا مطرح کنن، ما بر حسب مواردی که مطرح میشه مطمئن باشین که تصمیمات اتخاذ میشه، حتی به قانون تبدیل میشه و این چه از یه جهتی هم بالاخره اهمیت گزی حتما انشاءالله برای مردم و برای اعضامون انشاءالله مشخص میشه.
آقای دکتر، همونطور که خودتون در جمع هستید، مجلس در رأس امور هستش و انتظار میره کمیسیون خودش پیش قدم بشه. حالا سازمان تا حالا اقدام نکرده، من به عنوان یک نماینده رسانه‌ای درخواست میکنم از جناب عالی این موضوع در واقع کمیسیون مطرح بشه که خود کمیسیون بخواد که سازمان مسئولینش تشریف بیارن در کمیسیون، این همگرایی شکل پیدا بکنه و ما واقعا بتونیم گفتگوی اجتماعی رو در متن موضوع بهداشت و درمان هم شاهد باشیم. حالا منتظر دوستان هم نباشیم واقعا.
ان شاء الله یک شنبه 23 به حساب دیرماه حتما اولین جلسه‌مون هست کمیسیون برگزار میشه. با کمال میل اینو من حتما به رئیس کمیسیون نظر ما میرسونم حتما انشاءالله. ما دعوت رسمی میکنیم، خودشون حتما انشاءالله در جریان باشن که ما با کمال میل انشاءالله از این عزیزان استقبال خواهیم کرد.
سپاسگزارم از احتمالمون جناب علی، براتون آرزو موفقیت
دارم. به بزرگواران حاضر در استودیو هم صدا بنده رو میرسونیم، ازشون تشکر میکنم.
موفق
باشین، پاینده باشین،
خدا نگهدار شما. ممنونم. خب جناب آقای دکتر ابراهیمی، ظاهرا موضوع از ریشه مشکل داره. یعنی ما چالش هامون نه تنها در میان قشر عموم جامعه، در واقع بدنه مردمی که در بدنه تخصصی و حتی سیاست گذاری و قانون گذاری هم هست، یعنی ما با چالش های جدی در عرصه روان مواجه هستیم و نوع گرفتاری هایی که عموما مردم دارن و ما میبینیم که این توی آمارها و در واقع نظرسنجی ها و بررسی های محیطی هم که صورت میگیره این به وفور مشاهده میشه. چه کارهایی میشه کرد که تسریع بشه؟ یعنی ما از لحاظ علمی که خب سبقه داریم، یعنی میبینیم که دانشگاه ها تو این زمینه کار کردن، اما اینکه ما بتونیم همگرایی ایجاد کنیم دستگاه های سیاست گذاری، قانون گذاری، اجرایی، این هم ورود پیدا بکنن، چه راهکاری شما پیشنهاد
میکنید؟ دو تا نکته رو من خدمتتون اول عرض بکنم تو بعد برسیم به این راهکاری شما سوال میفهمید.
بفهم.
اولا توی سخنان دوست عزیزمون یه نکته مشهود بود، شما متوجه شدید. دو تا نکته مهم. یکی اینکه حالا گفتن که سازمان اعلام نکرده، و این در حالی هستش که عمدتاً معمولاً کمیسیون ها سازمان ها رو میخوان.
سازمان
نمیدونم به دفاع از سازمان نماینده سازمان بعد تشریف میبره، عضو سازمان هستن. این یه نکته است که حائز اهمیته. نکته دومی که وجودی گفتن مثلا ما اونجا در ارتباط با بعض تعرفه ها مثلا قانون دستی، خب مثلا تعرفه ها به عهده سازمان گذاشته شده، یعنی مثلا قانون این رو قبلا
ظاهرا آقای افروز دو مسیر پرواز هوایی هستن. ما یه ارتباطی با ایشون بگیریم. من سلام عرض میکنم جناب دکتر. جناب دکتر افروز سلام علیکم.
آقای دکتر افروز سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم، حال شما خوبه آقای دکتر؟
متشکرم.
زنده باشی. از رادیو گفتگو، برنامه گفتگو اجتماعی با شما صحبت می‌کنم. جدی؟ خب حالا تا حدی که میشه در واقع ما سوالمون میپرسیم. آقای دکتر، سازمان نظام روانشناسی ظاهرا در میان نهادهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کمتر بهش مراجعه میشه، یا اینکه این سازمان کمتر با اونها ارتباط میگیره؟ مشکل کجاست که این چالش‌ها رو بشه مرتفع کرد؟
از کنم که لازمه که یک هماهنگی بین همه سازمان ها نهادهای زیرفت صورت بگیره. خوشبختانه دوشنبه پیش، یعنی پریروز، در شورای مرکز نظام روانشناسی که مسئولیت رو بردار
بله.
جناب آقای دکتر قوادیان ریاست محترم سازمان بسیسی و معاونت محترمشون جلسه 2-3 ساعته داشتیم.
بله.
هماهنگی لازم انجام دادیم که نظام روانشناسی مطابق قانون پروانه تخصص صادر بکنه، مراکز رو به صورت مشترک ما تأسیس کنیم و نظارت هم عمدتاً بر عهده سازمان بسیسی باشه.
بله.
سازمان ملی جوانان به قوه قضاییه همه با کمک نظام روانشناسی و بعد به تبع سازمان بسیسی بتونن به مراکز مشاوره خودشون در واقع بپردازن.
بله.
نکته مهم اینه که ما باید تعرفه‌مونه که پیشنهاد میکنیم کمیسیون ویژه دولت تایید کنه و دولت که تصویب کرد بیمه ها بیان ما بتونیم از بیمه استفاده کنیم. یکی از موضوعات ما بیمه است.
همینطوره.
ما بارها تلاش کردیم باید تعرفه مورد توافق و تایید هیئت دولت قرار بگیره تا بیمه ها بپذیرن که بیمه بکنن. و همین این گام های اساسی برداشته شده در این دوره که انشاءالله بتونیم ما بیمه را هم تا چند ماه آینده به تصویب برسونیم و همه روانشناسا مشاوره بیمه داشته باشن. اینم روش ما مطالعه کردیم. ما باید نظارتون بیشتر بکنیم، دانش رفته تخصصی روانشناسا بیشتر بشه، کمیسیون تخصصی بیشتر بشه که بتونن مردم زودتر و که باشه پروانه سریعتر بگیرن.
بله.
این پروانه رو سریعتر بگیرن و انشاءالله فرصت مناسب من در خدمتتون
باشم. زنده باشین. ظاهرا آقای دکتر ابراهیم مقدم یه سوال کوتاه دارن، از ایشون بپرسید.
آقای دکتر، من ابراهیم مقدم هستم، سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم.
حالتون خوبه انشالله؟
تشکر میکنم
که شما همیشه در همه حال در حال پرواز
شد. ببخشید من
خواهش میکنم. این بیمه که فرمود خبر خیلی خوبه، خیلی از همکاران و دوستان ما نسبت به این قضیه همیشه این ذهنیت رو دارن که البته حالا این هم بیمه برای خود روانشناسا هست، هم برای مراجعان که بتونن در حقیقت
هر دوش. ما مرادمون بیشتر تعرفه است که روانشناسا مراجعین بتونن به روانشناسان در واقع معتبر و پروانه‌دار مراجعه کنن و از دفترچه بیمه‌شون استفاده بشه، یعنی خدمات بیمه در اختیار مراجعان قرار بگیره. خود روانشناس من بیمه هستن یا میتونن خودشون مشمول بیمه بشن، ولی امیدی که مراجعان بتونن از بیمه خدمات درمانی استفاده کنن. باید تعرفه رو تا دولت تصدیق کنه که در صورت هستیم که این تعریف ما معقول باشه، دولت بتونه بپذیره انشاءالله.
خب این خبر خیلی خوبه انشاءالله. در مورد مالیات هم اگر شما میتونستید یه...
ما در واقع خدمات روانشناسی در واقع به معنی دقیق کلمه نمیتونه مشمول مالیات بشه، چون اینقدر تعرفه ها محدود هست و کارم جدیده، تازه شروع کردن. یعنی در واقع روانشناسی یک کار طولانی است، هر جلسه مشاوره 30 تا 45 دقیقه طول میکشه با کمتری تعرفه. این مدت باید فرصت داده بشه که فعالیت ها شروع بشه، تعرفه ها شروع بشه، بعد بخوایم روانشناسا مطلبشون در واقع از این چیزا بزنن.